اثر ولتر، ترجمه رضا مرادی اسپیلی، با صدای آرمان سلطانزاده، تهیه کننده دامون آذری، کاری از گروه فرهنگی آوانامه با همکاری مؤسسه انتشارات نگاه. بخش اول، چگونه کاندید در قصری زیبا پرورش یافت و چگونه از آنجا بیرون رانده شد.
در وستفالیا، در قصر بارون توندرتنترونخ، پسر جوانی سرشته از کمال شرافت میزیست. سیمایش به خوبی نمایانگر روحش بود. او آمیزه‌ای بود از عقل سالم و سادگی فراوان قلبی و من فکر می کنم به همین دلیل بود که او را کاندید نامیده بودند. مستخدمان قدیمی قصر بر این باور بودند که او پسر خواهر بارون با مرد شریف و آبرومند همسایه بود که خواهر بارون به این دلیل که این مرد تنها توانسته بود 71 پشت خود را اثبات کند، باقی تیره خانوادهش در گذر زمان از یاد رفته بودند. از ازدواج با او سرباز زده بود. بارون از لردهای توانای وستفالیا بود، چرا که قصرش یک در و چند پنجره داشت. در سرسرای بزرگ قصرش نقشینه ای آویزان بود. سگهای باغ در موقع لزوم به همراه مهتران که دیگر تازیدار می شدند دسته شکار تشکیل می دادند. کشیش روستا یاریگر بزرگ او بود. آنها همه به او عالی جناب می گفتند و به داستانهایش می خندیدند. بارونس که حدود 350 پوند وزن داشت و به همین دلیل دارای احترام زیادی بود، تشریفات مخصوص خانوادگی را با چنان وقاری انجام می داد که ابهتش را افزون می کرد. دخترش کونگوند 17 ساله بود. دختری با گونه های سرخ، شاداب، توپل و دوست داشتنی. پسر بارون از هر جهت فرزند خلف او به شمار می آمد. آموزگار خانگی، پانگلوس، عقل کل قصر بود و کاندید جوان به حرفهای او با تمام صداقت ناشی از سن و شخصیتش گوش می سپرد. پانگلوس، آموزگار ماوراء الطبیعه، الهیات و کیهان شناسی بود. او به راحتی اثبات می کرد که امکان ندارد معلولی بدون علت وجود داشته باشد و در این بهترین تمام دنیاها قصر بارون زیباترین قصرها و همسرش بهترین تمام بارونس‌های موجود هستند. او می گفت روشن است که اشیا به شکل دیگری مگر شکل کنونی نمی توانند باشند، از آنجا که هر چیزی برای پدید آوردن هدفی به وجود آمده، الزاماً آن چیز بهترین هدف را پدید خواهد آورد. ببینید، بینی‌ها برای نگاه داشتن عینک ساخته شده‌اند. بنابراین ما عینک داریم. پاها همان گونه که به روشنی می‌بینیم، ساخته شده‌اند تا شلوار به آنها پوشانده شود. و خب ما شلوار می‌پوشیم. سنگ‌ها ساخته شده‌اند تا شکل بگیرند و با آنها قصر بسازیم. بنابراین عالی جناب قصری زیبا دارد. چرا که بزرگترین بارون در ایالت باید بهترین قصرها را داشته باشد و چون خوک‌ها برای خوردن به وجود آمده اند، ما تمام طول سال گوشت خوک می‌خوریم. در نتیجه کسانی که می‌گویند همه چیز خوب است، مزخرف می‌گویند. آنها باید بگویند همه چیز در نهایت خوبی است. کاندید به دقت به این سخنان گوش می‌داد و آنها را بی قید و شرط می‌پذیرفت. چه چرا که از نظر او دوشیزه کونگوند بیش از اندازه زیبا بود. گویی که هرگز جرأت نکرده بود این را به او بگوید. او فکر می‌کرد پس از سعادت به دنیا آمدن بارون تاندرتنترونخ، دومین سعادت وجود دوشیزه کونگوند بود. سومی دیدن هر روزه او و چهارمی گوش سپردن به سخنان استاد پانگلوس، بزرگترین فیلسوف ایالت و بنابراین تمام دنیا. یک روز وقتی کونگوند نزدیک قصر در جنگل کوچکی که به آن باغ می گفتند قدم می زد، دکتر پانگلوس را دید که زیر بته‌ها به مستخدمه مادرش درسی در فیزیک تجربی می داد. دختری بسیار جذاب، سبزه و فرمان بردار. از آنجا که دوشیزه کونگوند علاقه ذاتی به دانش داشت، نفس زنان به آزمایش‌هایی که پیش رویش تکرار می‌شد نگریست. به روشنی دلیل کافی دکتر را دید و علت و معلول را مشاهده کرد و با ذهنی پریشان و درگیر و مشتاق دانستن به خانه برگشت. با این رؤیا که ممکن است دلیل کافی کاندید جوان باشد. کاندید جوانی که شاید مال او باشد. در راه بازگشت به قصر با کاندید برخورد کرد و سرخ شد. کاندید هم سرخ شد. کونگوند با صدایی لرزان به کاندید سلام داد و کاندید بدون آنکه بداند چه میگوید شروع به سخن گفتن کرد. روز بعد در حالی که همگی از پشت میز ناهارخوری بلند میشدند، کونگوند و کاندید پشت پرده به هم برخوردند. دستمال کونگوند از دستش افتاد. کاندید آن را برداشت. کونگوند بسیار مظلومانه دست کاندید را در دستان خود نگاه داشت. کاندید نیز بسیار مظلومانه با نشاط، نزاکت و هیجان قابل ملاحظه‌ای دست او را بوسید. لبانشان جفت شد. چشمانشان درخشید. زانوانشان لرزید و دستانشان رها شد. بارون تاندرتنترونخ که از آنجا می‌گذشت، توجهش به این علت و معلول جلب شد و با اردنگی محکمی کاندید را از قصر بیرون انداخت. کونگوند غش کرد. همین که به هوش آمد، بارونس به صورتش سیلی زد و همه چیز در بهترین و مطبوع‌ترین قصرهای ممکن در هم و بر هم شد.
بخش دوم، در میان بلغارها چه بر سر کاندید آمد؟
کاندید رانده شده از بهشت زمینی مدتی طولانی بدون آنکه بداند به کجا می رود سرگردان بود. گریان چشمانش را رو به آسمان کرد و بارها به پشت سر به زیباترین قصرها که زیباترین دختر بارونها را در خود جای داده بود خیره نگریست. بدون اینکه چیزی بخورد در شیار زمینی شخم زده خوابید. صبح که برف روی او باریدن گرفت از سرما کرخت شد و خود را به روستای مجاور کشاند که والبرگ گفترار‌بک دیکدورف نام داشت. بی پول و گرسنه و هلاک بود. به سستی جلوی در میخانه ایستاد. دو مرد آبی پوش متوجه او شدند. یکی از آن دو گفت: اونجا رو باش رفیق، یه جوون با همون اندازه. نزدیک کاندید آمدند و بسیار مؤدبانه او را به صرف غذا دعوت کردند. کاندید با فروتنی جواب داد: آقایان، از دعوت شما سپاسگزارم، ولی واقعا هیچ پولی ندارم تا سهم خودم را بپردازم. یکی از آبی پوش ها گفت: آقای عزیز، آدم هایی با ظاهر و شایستگی شما نباید پولی بپردازند. قد شما 5 فوت و 5 اینچ نیست؟ کاندید تعظیم کنان گفت: بله، دقیقاً. پس باید با هم بنشینیم و بنوشیم. نه تنها این بار صورت حساب شما را میپردازیم که هیچ وقت نمیگذاریم مردی مثل شما کم پول باشد، چون انسانها به وجود آمدن تا به یکدیگر کمک کنند. کاندید گفت: کاملاً درست است. این همان چیزی است که همیشه دکتر پانگلوس به من میگفت و من میبینم که همه چیز در نهایت خوب است. آنها از کاندید خواهش کردند تا چند تایی سکه 5 شیلینگی را بپذیرد. کاندید پذیرفت و خواست رسید بدهد که قبول نکردند و همگی با هم پشت میز نشستند.
شما از ته قلب عاشق؟
من واقعا عاشقم. من از ته قلب عاشق دوشیزه کنه گند هستم.
یکی از آن دو گفت: نه نه، ما میخواستیم بپرسیم که از ته قلب شاه بلغارها را دوست ندارید؟
او گفت: به هیچ وجه، هرگز ندیدمش.
چی؟ او مهربان ترین پادشاهان است. باید به سلامتی او بنوشیم.
با کمال میل آقایان. و نوشید.
به او گفتند: خوبه، حالا تو یک محافظ، حامی و مدافع هستی. قهرمان بلغارها، سعادت به تو رو کرده و آیندهت بیمه است.
فوری به پایش زنجیر بستند و او را به هنگ بردند. در آنجا او را به راستگرد، چپگرد، پیشفنگ، دوشفنگ، هدف، آتش و بیگاری واداشتند و 30 ضرب شلاق زدند. روز بعد مشق نظامی کم اشتباه تری داشت و فقط 20 ضرب شلاق خورد. روز سوم فقط 10 ضربه به او زدند که در بین هم دسته هایش اعجوبه‌ای دانسته شد. کاندید کاملا گیج، هنوز نمیفهمید که چگونه قهرمانی است. یک صبح دلانگیز بهاری به سرش زد که قدمی بزند. از آنجا که قدم زدن با اختیار و انتخاب از امتیازهای انسان و تمام حیوانات است، در جلگه مستقیم راه رفت. هنوز دو فرسنگ نرفته بود که 4 قهرمان دیگر، هر یک به درازای 6 پا، او را گرفتند، بستند و به سیاه چال انداختند. در دادگاه نظامی از او خواسته شد بین این دو حکم یکی را انتخاب کند، یا از تمام هنگ 36 بار شلاق بخورد، یا بدون تشریفات قانونی یک دوجین گلوله در مغزش خالی شود. او بیهوده بحث کرد که خواسته های انسان آزاد است و بیهوده اصرار داشت که هیچ کدام از این دو حکم را نمیپذیرد. باید انتخاب میکرد. به وسیله هدیه الهی به نام آزادی انتخاب تصمیم گرفت تا 36 بار در میان دو ردیف شلاق بخورد. دو ضربه را تاب آورد. هنگ از 2000 نفر تشکیل شده بود که این به معنی 4000 ضربه بود و پارگی تمام عضله‌ها و رگ‌های عصبی از بیخ و بن. برای سومین ضربه که آماده می‌شدند، کاندید که بیش از این تحمل نداشت به دست و پایشان افتاد تا مرحمت کرده سرش را خرد کنند. درخواستش پذیرفته شد. چشمانش را بستند و وادارش کردند زانو بزند. پادشاه بلغارها در آن لحظه از آنجا می‌گذشت و از مجازات مجرمان سخن می‌گفت. از آنجا که این شاه نبوغی استثنایی و نادر داشت، از آنچه درباره کاندید به او گفتند دانست که جوان ماوراءالطبیعه دانی است، بی بهره از روش ها و آیین زندگی دنیایی. بنابراین کاندید را با بخششی که در هر روزنامه‌ای در هر زمانی ستوده خواهد شد، عفو ملوکانه کرد. جراحی کاردان، کاندید را در 3 هفته با پمادهایی که دیوسکوریدس شهر داده، شفا داد. حالا پشتش کمی پوست آورده بود و می توانست وقتی شاه بلغارها به جنگ شاه آبارها می رود، آنها را همراهی کند.